راه نیکنامی. شادی هایم در خوشنودی تو خلاصه می شود. به نام زیبایت سلام. عرض ادب و احترام خدمت همه شما هموطنان گرامی، سپاس از اینکه همراه هستید با یکی دیگر از مجموعه برنامه های راه نیکنامی. سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه راه نیکنامی. اما اگر موافق باشید بریم و عرض ادب و احترامی هم داشته باشیم به میهمان عزیز و بزرگوار امروز برنامه‌مون، سرکار خانم اکرم شاهرخی، مدیر مؤسسه خیریه طلیعه کرامت که یکی از مراکز شبانه روزی کودکان و نوجوانانه. سلام خانم شاهرخی بزرگوار، خوش آمدید به برنامه راه نیکنامی، برنامه‌ای که در حقیقت متعلق به بزرگوارانی مانند شما است. تا عادتتون قبول باشه در خدمتون هستم.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان، همچنین آرزوی قبولی طاعات و آرزوی سلامتی برای همه هموطنان.
بسیار عالی خانم شاهرخی بزرگوار، به عنوان شروع بحثمون خوشحال میشیم اگر معرفی داشته باشید از مؤسسه خیریه طلیعه کرامت. اشاره هم کردید که مربوط به کودکان و نوجوانان به صورت شبانه روزی، مطمئنیم که دوستان شنونده خیلی علاقمند هستن تا با این مؤسسه آشنا بشن.
بله، مؤسسه خیریه طلیعه کرامت تهران در جنوب شهر تهران واقع شده در محدوده نازی‌آباد. حدود 18 ساله که در اون منطقه ما داریم فعالیت میکنیم.
بله.
این مرکز مرکزی هستش که کودکان و نوجوانان پسر رو شبانه روزی نگهداری میکنه. ما 17 تا نوجوان داریم در حال حاضر که اونجا خونه شون هست، مثل همه بچه های دیگه که تو خونه زندگی میکنن.
درسته.
اینا هم به همون ترتیب هستش، صبح که بلند میشن بعد از صرف صبحانه، اون زمان که مدرسه ها باز بودش که میرفتن مدرسه، ظهر میامدن، نهار میخوردن، تکالیفشون رو انجام میدادن، بازی میکردن و همه کارهایی که بچه ها تو خونه انجام میدن، ما اون امکانات رو برای این بچه ها فراهم کردیم که در آسایش و رفاه باشن. البته امکاناتی که بچه ها اونجا دارن همش به کمک افراد خیر و
بله،
افراد نیکوکار تهیه شده. ما مؤسسه خیریه هستیم، مستقل هستیم، وابسته به دولت نیستیم، البته زیر نظر بهسیستی فعالیت میکنیم.
درسته.
اون چارچوب های بهسیستی رو رعایت میکنیم ولی هزینه های این مرکز رو افراد خیر تامین میکنن.
بسیاره.
و اینجا جا داره که از همه خیرین که کمک میکنن به مؤسسات خیریه، چه تهران چه شهرستان ها که البته شهرستان ها من فکر میکنم که نیاز بیشتری دارن، همینجا از همه عزیزان تشکر میکنم و باز میگم خدا رو شکر که واقعا مردم ما، مردم ایران افراد خیر هستن. اون حس نودوستیشون واقعا در وجودشون قلیان داره همیشه. البته یه چیزی هم من اینجا عرض کنم خدمتون که خب دوستان خیرین عزیزان در طول سال کمک میکنن، ولی یه سری افراد هستن که دوست دارن فقط توی ماه رمضان کمک کنن و
بله،
بچه ها رو، کودکان رو اطعام بکنن. من خدمت این عزیزان بگم که در طول سال بچه های ما نیاز دارن به کمک های شما.
بسیار.
تنها ماه رمضان نیست، انشالله که در طول سال هم این بچه ها رو، همه افراد نیازمند رو همراهی بکنن که انشالله ما جامعه ای امن داشته باشیم. ببینید، ما هر چقدر که بتونیم به افراد نیازمند جامعه کمک کنیم و اون اختلاف طبقاتی کم بشه و ثروت تعدیل بشه، مطمئنا جامعه امن‌تری داریم.
بسیار عالی، ممنونم از شما خانم شاهرخی بزرگوار. اجازه بدید پس ما هم یه درودی بفرستیم به تک تک خیرین عزیز، حالا به ویژه خوبانی که با مؤسسه شما همکاری میکنه. من یک دو تا سوال بپرسم در همین توضیح مقدماتی که شما فرمودید. اشاره کردید به اینکه 18 ساله با این مؤسسه کار میکنم. از ابتدا شما مدیر این مؤسسه بودید؟
بله.
یا از همون ابتدای تاسیس؟
بله.
شما مدیر مؤسسه بودید؟
بله. بله.
پس این خدا قوت جانانه ما تقدیم شما. اشاره کردید به 17 نوجوان، بازه سنی این بچه ها از چند سال تا چند ساله؟
بچه های ما، پسر بچه های 10 تا 16 و یک دو نفر 17 ساله هم داریم.
17 ساله.
بله.
و حالا آن نوجوانی که در حقیقت میاد به مؤسسه شما چه شرایطی داره؟ یعنی به عنوان مثال الان ممکنه که یک شنونده یک نوجوانی رو در یک شرایط حالا بدی رو بشناسه یا بدون کجا هستش و با توجه به آنچه که شما فرمودید علاقه مند باشه که مثلا به مؤسسه شما معرفی کنه. اولا که ظرفیت این مؤسسه تا چند اندازه است، پذیرای چند نفره و اون شخص باید چه شرایطی داشته باشه؟
ما ظرفیت مجموعمون 30 نفر هستش.
بله.
و خودمون مستقل نمیتونیم بچه ها رو بگیریم انتخاب بکنیم یا جذب بکنیم.
درسته.
معمولا یه شرایطی هستش که دادگاه خانواده این بچه ها رو معرفی میکنه به بهزیستی و بهزیستی هم با توجه به اون شرایط بچه که اگر سالم باشه که مراکز سالم میفرسته و حالا اکثرا که خانواده ندارن.
بله.
و ممکنه که بستگانی داشته باشن، با توجه به آدرس بستگانشون این رو بین مراکز خیریه یا مراکزی که خود بهزیستی داره تقسیم میکنن.
بسیار عالی. خانم شارخه بزرگوار، بریم 18 سال قبل، روزهای ابتدایی تأسیس این مؤسسه، چه شرایطی بود، با چه اهداف و افکاری به این نتیجه رسیدید که یه همچین مؤسسه تأسیس بشه؟ شاید باز من تأکید میکنم با توجه به احترام ویژه‌ای که به شنوندگان همراه داریم، بزرگواری باشه، استطاعت مالی داشته باشه، یا اصلا به فکرش برسه که خب آیا من نوعی هم میتونم مثلا پیش قدم بشم برای تأسیس یک مؤسسه خیریه. چه اتفاقایی میفته، چه مشکلاتی هستش، کیا باید دور هم جمع بشن، شرایط به چه صورتیه؟
البته یه سری از دوستان قبل از این که من مطلع باشم، یه سری دوستان دور هم جمع شده بودن، دوستانی بودن که بیشتر آقایون بودن، دور هم جمع شده بودن و کوه میرفتن.
بله.
و اونجا تصمیم گرفته بودن، گاهن هم کمک میکردن به افراد نیازمند و بهزیستی، اونجا تصمیم میگیرن که یک مؤسسه خیریه راه اندازی بکنن،
یعنی سر و شکلی به کمکاشون بدن.
بله. بله. چون کمک ها پراکنده بود، خود منم کمک هم خیلی پراکنده بود و من جایی مسئولیت داشتم و با توجه به اون مسئولیتی که داشتم، من سازمان فرهنگ هنری شهرداری کار میکردم.
بله.
مدیر فرهنگ سرای سالمند بودم.
درسته.
و تو بعض سالمندان خب خیلی فعال بودم اون زمانی که من کار میکردم، طرح منزلت رو در شهر تهران راه اندازی کردم و این دوستان از اونجا با من آشنا شده بودن، منو میشناختن.
بسیارا.
و یکی دو جلسه منو دعوت کردن، صحبت کردیم و پیشنهاد دادن که مسئولیت اون مؤسسه رو من قبول بکنم و از همون زمان کلید زده شد
در همین مکانی که الان.
بله. البته ما یه بار تغییر مکان دادیم،
ولی همون محله تقریبا
تقریبا جنوب. بله. شهر تهران. بیشتر هدف ما جنوب شهر تهران بود، چون معمولا در حاشیه شهرها و جنوب شهرها افراد آسیب پذیر بیشتر هستند. ما ابتدا هدف رو جنوب شهر گذاشتیم و خانواده زیر پوششمون بود، بچه ها رو نگرفته بودیم هنوز، به خانواده ها کمک میکردیم. خب بسیسی وقتی توان مؤسسه رو دید، پیشنهاد شبانه روزی.
بله.
به ما داد و میتونم بگم اولین مرکزی بودیم که با بهزیستی پیمان مدیریت بستیم برای نگهداری بچه های بهزیستی.
ممنونیم، باز هم خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون. برای ما بگید خانم شارخی، از فضایی که در حقیقت در چنین مؤسساتی هست، به ویژه با نوجوانان، حالا
باله.
اینجا نوجوانان پسر هستن، ببینید خب طیفی که یک خیر میتونه فعالیت داشته باشه، کارهای مختلفی انجام بده، خیلی وسیع، خیلی گسترده است.
باله.
افراد زیادی میتونن تحت پوشش قرار بگیرن. با توجه به اینکه شما نوجوانان رو انتخاب کردید، خانواده ندارن، بحران سن بلوغ، شرایطی که دارن، بچه‌هایی که قرار درس بخونن و یکی از حساس ترین مقاطع سنی هر انسانی، بله، دوران نوجوانی.
دقیقاً.
چه تدابیری اندیشیدید؟ اون حس رو من میخوام برای، بله، ما تشریح بکنید. حالا بر بچه‌ای بودن از مؤسسه شما تا این 18 سال که به عنوان مثال دانشگاه قبول بشن، یا شما پیگیر این باشید که وقتی که خارج شدن چه اتفاقی افتاده براشون، حالا ازدواج کردن، شرایط به چه صورتی بوده؟
ببین الان چند تا از بچه‌های ما دیگه مراحل آخر تحصیلشون هستش.
بله.
ما حتی بچه‌ها رو برای اینکه بچه‌هایی که درسشون خیلی خوب هست و واقعاً دوست دارن که ادامه تحصیل بدن، اونها رو مدرسه غیر انتفاعی گذاشتیم و هزینه زیادی برای شهریه این بچه‌ها پرداخت میشه. همه امکانات رو ما برای اینها فراهم کردیم که در آینده فرد موفقی برای جامعه باشن. البته اینایی که من خدمتتون میگم به کمک خیرین هستش.
درسته، بله.
حالا خود مؤسسه و هیئت امنای مؤسسه انگشت شمارن 10 نفر هستن و این 10 نفر نمیتونن که تمام هزینه ها رو بدن و واقعا افراد خیر اگر به ما کمک نکنن ما هیچ قدمی رو نمیتونیم برداریم. این بچه‌ها الان اینایی که در مرز فارغ التحصیلی از دبیرستان هستن،
بله،
ما پیش بینی کردیم، صحبت کردیم با افراد خیر که این بچه‌ها ضمن آموزش‌های مختلفی که می‌بینن، مثلا آموزش کامپیوتر، خب می‌دونید الان بازار،
بله،
کار،
بله،
زیاد داره.
درسته.
بچه‌ها ضمن تحصیلشون اون آموزش رو می‌بینن و چند تا شرکت تقبل کردن که ضمن اینکه آموزش میدن بچه‌ها رو همون زمان که قبول بشن دانشگاه جذبشون بکنن برای کار. و بچه‌ای که حالا پیش ما میرن ما سعی میکنیم، البته بهسیستی یه رقمی رو برای ترخیص این بچه‌ها برای مستقل شدن بهشون میده که رقم ناچیز هستش.
درسته.
ما از خیرین کمک میگیریم و تا جایی که امکان داشته باشه در کنار این بچه‌ها هستیم که اینها بتونن روی پای خودشون وایسن و مستقل بشن.
امکان بازدید از مؤسسه شما وجود داره برای کسی که بخواد کمک بکنه در بدو ورود، یا اینکه خیرینی که بخوان مثلا پیگیر باشن بیان کاملا بدونن که فضا به چه صورتی هستش؟
خیری میتونن تشریف بیارن مؤسسه رو از نزدیک ببینن.
بله.
خب طبقه پایینش کادر اداری هستش، میتونن تشریف بیارن. گاهن هم بچه ها توی محوطه یا تو راه رو رفت آمد میکنن، میتونن بچه ها رو ببینن.
درسته.
ولی یکی از مشکلاتی که آقای شجاعی ما داریم این هستش که بعضی از خیرین دوست دارن که کمک هایی که دارن، مثلا حالا لباسی تهیه کردن، خوراکی تهیه کردن، حالا حتی نمونه بوده که در حد یه جبه شیرینی میخواسته خودش بیاره توضیح کنه. اینه که ما همیشه عذرخواهی کردیم از خیرین که واقعا باید کرامت این بچه ها و شخصیت این بچه ها رعایت بشه. اینکه هر خیری بیاد مستقیما با بچه در ارتباط باشه و کمک بکنه یا پول بهش بده یا لباس بهش بده، این اصلا درست نیستش.
بله.
واقعا شخصیت بچه از بین میره، کرامت بچه خدشه‌دار میشه.
بله.
اینه که من همینجا از همه خیرین عذرخواهی میکنم، شما همینطور که تو خونه خودتون احتیاج به آسایش و آرامش دارید و دوست ندارید کسی سرزده بیاد خونتون.
بله.
و هیچ غریبه ای رو راغب نیستین که راه بدید تو منزلتون بیاد و بازدید داشته باشه از شما.
درسته.
این بچه ها هم همینطور هستن و واقعا ناراحت میشن و خیرینی که حالا خیلی کمک میکنن و خیلی اصرار داشتن، ما حالا اجازه دادیم که از نزدیک ملاقات کوتاه داشته باشن، بچه ها بعدن گله کردن از من.
عجب.
اینه که همینجا ما از همه خیرین خواهش میکنم روی این قضیه اصرار نداشته باشن.
درود بر شما. امیدواریم که عزیزانی که معمولا این ترجیح رو دارن که همطور که شما اشاره فرمودین کمک رو واقعا، حالا داریم راحت صحبت میکنیم دیگه، ممکنه یک عدم اطمینانی بعضن وجود داشته.
بله.
باشه. مثلا ما بارها شاهد بودیم که فردی اومده گفته که من مثلا این تعداد لباس رو میخوام جمع بکنم، این حالا هرچی.
بله.
خیلی بازش نکنیم. برای من نوعی این سوال مثلا پیش اومده یا بر زبانم نیوردم، یعنی فکر کردم که نکنه مثلا تو راهی که قراره حالا نه اون شخص برسه به دست اون نیازمند مثلا چهار قلمش کم بشه. متاسفانه حالا بعضا ممکنه که یک سری باورهای این گونه وجود داشته باشه و من به ذهنم رسید در لحظه، حالا شما میتونید تایید بکنید یا نه، من فکر میکنم که اگر کسی به هر دلیلی در طی این فرایند حالا جمع‌آوری هر کمکی چیزی رو برداره، واقعا اون رو هم به دید یک فرد نیازمند بهش نگاه بکنیم. شاید اونم بعضا یک نیازی داشته که،
بله،
وقتی که چیزی برای مثلا بچه ها بود یا هر کسی که بوده حالا در لحظه این کارو کرده، شاید اینجوری آدم یه مقدار آروم‌تر بشه. موافق هستین شما؟
ببینید ما سیستم
من شما رو نمیگم کلی عرض میکنم، یک مؤسسه هر جایی من دارم میگم من نوعی وقتی که این عدم اطمینان رو ندارم که آنچه که دارم کمک میکنم به یک مؤسسه ای ممکنه بین راه کم بشه و همونطور که شما اشاره فرمودید مثلا اصراری داشته باشم که خودم برم و اون کار رو انجام بدم با توجه به نکته مهمی که شما فرمودید به خصوص تو بحث نوجوانا که میتونه حالا کرامتشون تحت تاثیر قرار بگیره، من این فرض رو بگیرم که مثلا اگر کسی هم تو این وسط چیزی بر می‌داره، مثلا صحبتم از شما نیست، نگاه رو دارم عرض می‌کنم، خب اونم یه آدم نیازمندی بوده، شما با یک همچین نگاهی موافق هستید که ما شاید خیلی راحت بشن؟
بله، ببینید کسی که حالا نیت می‌کنه که به بچه‌ها کمک بکنه،
بله،
مهم نیت اون فرد هستش و خداوندم مطمئنن قبول میکنه.
درسته،
100% قبول میکنه.
بله.
وقتی من نیت میکنم که به کسی کمک بکنم، دیگه بقیهش پای اون شخصیه که بخواد غیر از اون نیت عمل بکنه.
بله.
ما هم همه تلاشمون این هستش که نیت خیرین رو اونطور که دوست دارن، اگر میخوان قضا بدن، اگر پول نقد میخوان بدن، که ما سیستم بانکی داریم، پول باید بره تو سیستم بانکی به نام مؤسسه و در مقابلش ما هر پولی که خارج میکنیم باید در مقابلش فاکتور باشه و اداره مالیات و سازمان بهسیستی روی تمام ورودی ها و خروجی های ما نظارت داره، یعنی روی هزینه های مراکز خیریه نظارت داره. اینطوری نیستش که ما اختیار تام داشته باشیم، نه.
بله، بسیار.
سازمان هایی هستن که روی کارهای مؤسسات خیریه نظارت داره.
ممنونم، اشاره کردید به نیت پاک افراد. در تکمیل فرمایشات شما عرض کنم که خداوند متعال در سوره مبارکه نمل آیه شریفه 89 می‌فرمایند: کسی که کار نیکی را به صحنه قیامت بیاورد، پاداشی به مراتب بهتر از آن خواهد داشت و از وحشت روز قیامت در امان خواهد بود. سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه راه نیکنامی.
بی راه نمی‌روم، اگر باز چشم تو چراغ راه باشد، ماه تو اگر به تابد عشق بگذار شبم سیاه باشد. من رو به تمام خلق گفتم، ای بغض قریب دردمندان، باید که شهید آسمان بود در برزخ هرس و نان و دندان. باید هیجان رود باشی تا قربت سنگ را بفهمی، باید لب روز خون بنوشی تا سفره تنگ را بفهمی.
در خدمت سرکار خانم اکرم شاهرخی هستم، مدیر مؤسسه خیریه طلیعه کرامت، یکی از مراکز شبانه روزی نگهداری از کودکان و نوجوانان. بازم تشکر میکنم از شما خانم شاهرخی به خاطر وقتی که قرار دادید در اختیار برنامه راه نیکنامی و نکات مهمی رو که از ابتدای برنامه تا این لحظه اشاره فرمودید. یه سوالم بپرسم، سوال شاید خیلی از دوستان شنونده باشه و اونم اینه که شده که مثلا در تین چون فرمودید حدود 18 سال الان به خصوص با کودکان و نوجوانان، به هر دلیلی خانواده‌ای شرایط نگهداری از کودک یا نوجوانش رو که به شما سپرده پیدا بکنه و خب بخواد که دوباره فرزندش برگرده، تقابل بچه‌ها به چه صورتی بوده؟ واقعا آیا بچه‌ای بوده که ترجیح و اولویتش ماندن در مؤسسه شما باشه؟
به هر حال خیلی از بچه‌ها وقتی میان اینجا به صورت جمعی هم زندگی می‌کنن و زندگی راحتی دارن به نسبت خانواده هاشون.
بله.
ما داشتیم که خانواده هایی که بعدن تونستن سر پا بشن، مشکلاتشون برطرف شده، یا پدر معتاد بوده، ترک کرده، سر کار رفته، تونسته خانواده رو جمع جو کنه، بچه تمایل نداره و ما دیگه با کلی صحبت و روانشناس و مربیایی که هستن باهاش صحبت میکنن، متقاعدش میکنن، خانواده رو متقاعد میکنیم که سخت نگیرن، بذارن این بچه مثلا چند روز پیش ما باشه تا کم کم عادت کنه برگرده خانواده.
بله دوستان، همراهان عزیز برنامه راه نیکنامی، چقدر خوبه که بارها و بارها در طی روز با خودمون زمزمه کنیم که بخشنده بودن بیشتر از اون که توانایی مالی بخواد یک قلب بزرگ میخواد. و اونایی که قلب بزرگ دارن مطمئن باشید که در بزنگاه‌های زندگی خودشون و دیگران در چشم برهم زدنی استطاعت مالی خواهند داشت. خب در طی این سالها که سالهای کمی هم نیستن، مسلماً یک نقاطی وجود داره که هر بار که شما به خودتون برگردین یا من نوعی در مقابل شما قرار بگیرم و بخوام سوال بپرسم، به عنوان یک سری نقاط عطفن یا خاطره هایی که خیلی اثرگذارتر بودن، ماندگار بودن، حالا از شرایط کودک یا نوجوان، خانواده هایی که بودن، بچه هایی که حالا در خود محیط مؤسسه شما مشکلاتی بعضن ممکنه داشته باشند، نپذیرفتن این محیط جدید رو و حالا اتفاقات این چنینی، اگر حالا نکته‌ای هست، خاطره‌ای هست برای ما بگین ممنون میشم.
خب یه سری از این بچه‌ها چون خانواده از هم پاشیده دارن
بله.
و خودشون هم آزاد هستن و کسی مقرراتی رو براشون قائل نیست که شب چه ساعتی بیاد خونه، آیا بره خونه، آیا نره، تو پارک باشه، و چون آزاد هستن و اکثرا تو خیابون و تو پارک هستن، وقتی اینها رو جمع‌آوری میکنن میارن بهزیستی، براشون سخته که توی این مراکز. به هر حال ما یه قانون مقرراتی داریم که بچه‌ها تا چه ساعتی میتونن بیرون باشن. البته بیرونم بدون اجازه نمیتونن برن، باید مشخص کنن که بیرون میخوان. خرید اگر دارن، خرید چی هستش، حدودا مثلا چقدر طول میکشه، نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت طول میکشه. این مقررات هستش، همه باید سر ساعت تقریبا بخوابن. موقعی که خاموشی زده میشه دیگه نمیتونه یه بچه بگه، مگه اینکه حالا درس داشته باشه، امتحان داشته باشه، که اتاق مخصوصی هست میره برای مطالعه خودش، اون اتاق فرهنگی بچه ها. بچه هایی که از بیرون میان سختشون این مقررات رو بپذیرن. ما داشتیم به بهزیستی میگیم که خب بچه نمیتونه تا بیاره مقررات رو، و بهزیستی دوباره مراکز دیگه میفرستن این بچه ها رو. متاسفانه یه سری از این بچه ها هستن که تاب نمیارن. بچه هایی هم بودن که هیچ خانواده ای نداشتن. من حالا یه خاطره بگم خدمت شما، بچه هایی بوده که هیچ خانواده ای نداشته، مشخصاتی نداشته، و بچه وقتی به سن نوجوانی رسیده خیلی اصرار داشته که خانوادهش رو پیدا بکنه. خب ما از طریق مددکارهایی که داشتیم یه مورد بود پیگیری کردیم، مشخص شدش که مادر این بچه در شهرستان هستش، در خرم‌آباد بود مادرش. مددکار ما خیلی تلاش کرد با بهزیستی شهرستان، به هر حال مادر این بچه رو ما پیدا کردیم. روزی که مادر این بچه اومد بچه رو ببینه، واقعا لحظه دیدنی بودش، لحظه‌ای بودش که من هیچ وقت از خاطرم پاک نمیشه، و واقعا اونجا همه مددکار و پرسنل که وایساده بودن اشک می‌ریختن از برخورد این مادر و کودک. به هر حال ما همه تلاشمون این هستش که بچه‌ها تا جایی که میتونن برگردن به خانواده. خانواده چیز دیگه ای هستش.
100%.
محبتی که پدر و مادر در حق بچه انجام میدن، من و مربیام نمیتونیم در حق بچه. من اگر به یه بچه بیش از حد توجه بکنم، بقیه ناراحت میشن. اگر با یک بچه بیش از حد من حرف بزنم، ارتباط برقرار کنم، بچه های دیگه معترض میشن. اینه که ما باید محبتمون رو بین همه تقسیم بکنیم.
پس کار بسیار سختی داریم. بله.
این خیلی فرق میکنه و ما همه تلاشمون این هستش که بچه ها برگردن به خانواده.
همراه حتما شما همراهان برنامه راه نیکنامی با من هم‌عقیده هستید که یکی از پسندیده ترین اموری که هر آدمی میتونه در طول زندگی خودش انجام بده تشویق دیگران به کار خیره. قبول کنیم که زندگی هر کدوم از ما مثل یک زنجیر میمونه که به هم متصله و اگر یکی از حلقه های این زنجیر حالا به هر دلیلی پاره بشه، در نهایت مشکلاتی به وجود میاد که از فردیت به جمعیت میرسه. به همین دلیله که برای محکمتر شدن و اتصال هرچه بهتر این زنجیره زیبا باید به همدیگه کمک کنیم و در این بین همدیگر رو هم به انجام کار خیر تشویق کنیم. شما خودتون فرزند دارین؟
بله.
چند تا؟
من 2 پسر دارم.
زنده باشن. از دوران نوجوانی گذشتن؟
بله، الان نوام دارم.
زنده باشن.
بله.
خب خانم شاهرخی بزرگوار، بچه‌های شما حالا به خصوص وقتی که نوجوان بودن چه سوالاتی می‌پرسیدن؟ چه موضوعاتی بود که درگیر می‌شدن با توجه به شغل مادرشون که اون هم با نوجوانان حالا بی‌سرپرست و کودکان بی‌سرپرست در ارتباط هستن؟ نمونه دارید یا مثلا موردی هست که برای ما تعریف کنید از فضای منزلتون نسبت به این کار شما؟
البته خانواده همیشه پشتیبان من بودن، همیشه تشویق کردن، هم همسرم هم بچه‌ها که الان بزرگ هستن و یه پسر من خارج از کشور هستش و مرتب کمک‌های خیلی خوبی میکنه به مرکز. فقط یه خاطره من بهتون بگم، پسر کوچیکترم یه زمانی شاید 3 بود که ما مسابقه ای رو گذاشته بودیم بین بچه ها و پسرم هم همراه من بودش. اون هم رفت قاطی بچه ها و شرکت کرد و نفر اول شد، برنده شد و جایزه رو بهش دادن. کسی هم نمیدونست این بچه ای منه. من به شدت ناراحت شدم و رفتم صداش کردم، بردمش کنار، گفتم مامان جان من این جایزه رو براتون میخرم، این مال شما نیست، این مال این بچه هاست، اجازه بده من بدم به نفر بعدی. و اون به شدت گریه میکرد و نمیخواست جایزه رو بده.
خب.
به هر حال بله، من این جایزه
آخر که قانعش کردین دیگه؟ آره
بله.
خب.
و قانعش کردم. اتفاقا هفته پیش بودش که با هم بودیم و این خاطره رو باز اون یادآوری کرد.
عجب. بسیار عالی. سوالی هست که من از شما نپرسیده باشم، نکته ای که کلام پایانی شما باشه خانم شاهرخی؟
من فقط در رابطه با انفاق یه مطلبی رو بگم که در قرآن خیلی تاکید شده به انفاق در راه خدا برای رضای خدا و دلایلش هم مشخص هستش اگر توجه بکنیم. یکی برای تزکیه نفس هستش، یکی برای اینکه اختلاف ثروت کم بشه و اختلاف طبقاتی کم بشه و امنیت ایجاد بشه. ببینید افراد موفق جامعه ما همیشه دنبال یه فرصت میگردن که به دیگران کمک بکنن، چون میدونن کمک به خودشون برمیگرده. در درجه اول آرامش و آسایش روحی میگیرن، روح و روانشون لذت میبرن از کمکی که کردن. اینکه خیرین بدونن که اون کمک هایی که میکنن، یعنی اونایی که دارن کمک میکنن به این نتیجه رسیدن که تمام اون کمک هایی که میکنن به خودشون برمیگرده.
بسیار.
اینه که ما از همه تشکر میکنیم که همیشه حمایت کردن افراد نیاز.
انشالله که تنتون سالم باشه خانم شاهرخی بزرگوار. به آنچه که دوست دارید در زندگی مطمئنم بارها بارها رسیدید، اما این حس خوبی که از این کار خیرتون ساری و جاری میشه در زندگی هم شخصی هم در بعد اجتماعی هم برای همه عزیزانتون همچنان پایدار باشه. سلام ما رو به همه برای بچه های عزیز مؤسسه خیریه تلیه کرامت برسونید، حالا چه کادرتون چه اون عزیزانی که اونجا زندگی میکنن. انشالله که موفق و سربلند باشن.
ممنون، متشکرم.
با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه.
میگن دنیا به شایستگی ما آدم ها پاسخ میده نه به آرزوهامون. امیدواریم که شایسته آرزوهامون باشیم. سپاس که امروز هم همراه بودید با راه نیکنامی. خدا نگهدار.